بریم
رادیو
بس
لبخند زن امروز آینده توی راه از امروز تا فردا این فاصله کوتاه فردا میشه پس فردا دنیا میگذره اما تویی که میسازی لحظه ها رو تو فردا لبخند زن امروز آینده توی راه از امروز تا فردا این فاصله کوتاه
قدرتمندان و صندلی های چسبناک‌شان. این موضوعی بود که سال گذشته یک هفته‌ای راجبش حرف زدیم، راجب این صندلی های قدرتزای مدرن و قدیمی، و راجب دموکراسی حرف زدیم، راجب این صندلی هایی که به هر حال این قدرتمندا و این رهبرای مختلف تو جاهای مختلف دنیا روش میشینن، راجب کلا راجب مدل های مختلف صندلی هم خیلی حرف زدیم تو اون برنامه، که این برنامه‌ای که میشنوید امروز سه‌شنبه 16 اردیبهشت ماه گلچینیست از همون برنامه تقدیم شما. بیانیه شماره 654. بدانید و آگاه باشید که هر کسی به آن بالا بالاها برسد و با صندلی های نرم آنجا مشهور شود، آنجا جا خوش می کند و اگر به حال خودش بگذاریدش از آنجا پایین بیان نیست مگر اینکه شما خودتان یک گلی به سر خودتان بگیرید و برای پایین آوردن او برنامه‌ای بریزید که در غیر این صورت او از همان بالا بلایی به سرتان خواهد آورد که دیگر نتوانید روی هیچ صندلی جلوس کنید. امضا از صندلی های نرم توهم زادل خوش ندارهای با آب و هوای آن بالا بالا ها مشکل دارهای همیشه نگران این که شما بالاخره کجا میشینید های بیا پا 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 سر بیا به به همه شما رو هستیم که هی دارین از خودتون سوال میکنین اینا 4 روز دارن از صندلی میگن، من تو هنوز آقا یک کلمه از صندلیایی که به طور معمول روش میشینیم حرف نزدن. هستیم این پرسشگریتونو برنامه امشب شما گوش کنین، اگه جواب سوالتون نگرفته اصلا ما تا آخر این سری پس تا آخر سال همینجوری درباره صندلی حرف میزنیم، شاید بالاخره یه روز جوابتون رو گرفتیم، شما جواب سوالتون هم رسید.
بگم که از اون صندلی‌های اجباری که برای ما ایرانیان فراری از جمهوری اسلامی به کشورهای بیگانه مجبور شدیم روی اونا بنشینیم و زبون فرهنگ اون کشورها رو یاد بگیریم، از اونا هم بگو خیلی سخت بود.
بله، اینجور صندلی‌هام برای خودش صندلیه و داغ دل غربت نشیناست دیگه این صندلی ها.
اونجا تو مملکت سامی میگن که معمولا خارجی ها بین دو تا صندلی نشستن، چون نه صندلی کشور خودشونو دارن نه اینجا رو. ولی من بهشون همیشه میگم نه، من برعکس چیزای خوب کشور خودم دارم، چیزای خوب شما رو هم یاد گرفتم، پس بنابراین من روی دو تا صندلی نشستم.
آفرین، اینم جواب اون خانومی که گفتن سخته، اینجوری هم میشه. خیلی متشکرم از جفتتون. همه آدمای بامرام و ملاحظه کار رو هستیم که در شغل و حرفه خودشون ملاحظه دیگران رو میکنن، حتی یه ریزکاری های ظریفی رو هم که تو کار هست به هیچ عنوان از دست نمیدن اینا. الان مثلا به صحبت های این دوست ملاحظه کار زورگیرمون گوش کنین، داره به صدا و سیما جواب میده.
فقط شما باید مثلا یه کوچه مثلا تاریکی بده میشه گراش میکنه،
هم تو به راحتی پیاده شو میکردی؟
نه 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 به راحتی، حتی طرفی که مثلا واسه پیاده کنه حتی بهش مثلا پول هم بهش میده که مثلا
پول هم بهش میده.
آره بهش میده که مثلا پول ماشین داشته چرا برگش داشته بشه بیاد.
یعنی همینجوری پیادهشون نمیکردن یه گوشه تو تاریک و اینا تو کوچه و اینا، همینجوری پیادهشون نمیکردن، یه پولی هم بهشون میدادن. کم آوردیم به خدا آقا، زورگیرم زورگیرای جدید نه قدیم. اصلا یه چند دقیقه دیگه پای حرفاش میشستیم میگم شبا با کیسه ای پر از نان و غذا میرفتم در خانه فقرا براشون غذا میبردم. ما کم آوردیم رسما.
اتفاقا فرشی جا ما هم گیم چین موردی داریم.
چه موردی؟
به صندلی و اینجور چیزا که از این کسی داریم؟ که پا نمیشن ما دانشگاه هنری ها یه معاون دانشجویی داریم که این دانشگاه که هر کارش میکنیم پا نمیشه. تو رو خدا بهش بگو پاشه.
پاشو آقای معاون دانشجویی دانشگاه هنر پاشو. اه پاشو هر رو صندلی. پاشو نمیبینی من امروز نشستم رو زمین؟ پاشدم هر رو صندلی. پاشو.
استقبال فرشید و برابکس
جان. چی بود این؟ سوت بلبلی بود یا صدای زنگ بلبلی خونتون بود؟ خیلی ممنونم لطف کرد. آقا واریز شد، واریز شد، پولو بگیر آقا، پولو بگیر. این بخش اول پولی که قرار بود بعد از توافقنامه ژنو به ایران برگردونن واریز شد. تمام شد پی کارش، دیگه پولدار شدیم، رفت پی کارشون هم از نوع ارزیش. البته در صورتی این پولو هستیم که خیر و برکتش برسه به مردم ها، و یعنی که ایشالله مختلصین بخورنش دود بشه بره هوا. بله
شله من از آقای مارتی لای وقتی هستی حال میده باز مست مستی بال کنی یه بگ بیشتر بریست حال کنی تو حس من خوب عجیب با تو بدون به هیچ بیش نمیده مجید جا تو همه جورشم با تو هست و فقط به شرطی که بهش ندی آتو حس شدی چرا بی حسی صبح شده باید بریم پیست اسکی شوز توی لرم سنگین مش با لباسای رنگی لش تو هم که کار بد نمی کنی چون مطمئن هم میدونی تنبیه تر وای که چه حس خوبیه ملوی بعدش جلو شومینه بلایی با دست صبح باره گردن من میدی ماساش به شونه های تنبل من زندگی هم که جوره بامون اش معلومه تو نگامون بدون اگه زمستونم تموم بشه نمیریم خونه ها
همه خوبیات مونده یادم ولم نمی کنه توی خوابم میخوام بمونی همیشه با من چون وقتی هستی خوب حالم
کسانی را که روی صندلی های قدرت جا خوش کردن به دست آیت الله خلخالی می سپاریم، لکن این صندلی ها و این چارپایه ها را بر سرشان خورد خواهیم کرد.
بله خیلی عصبانی بودنشون. ممنونم از لطف شما و از تماس.
دفت میشه صبح فردا زیر آوار اخبار توی تیتر روزنامه ها دیروز هی میشه تکرار از دروغ جدا میشم از دست غم رها میشم میگذره امروز و فردا
بیشیم پای رادیو پس فردا رو صندلی نشینی ها بیشیم پای رادیو پس فردا رو زمین رو زمین بیشیم پای رادیو پس فردا امروز میخوایم از صندلی های قدرت‌زای مدرن بگیم وقتی دموکراسی صندلی ها رو از زیر پایشان میکشد. اول میریم سراغ صندلی های صدامی. صدام حسین یکی از عجیب غریب ترین صندلی های عالم سیاست رو به بازار عرضه کرد. صندلی ایشون با توجه به شرایط زمان و مکان و نیاز خود شخص رهبری به هر سمتی امکان داشت بچرخه. یعنی این صندلی از شرق تا غرب رو از یه طرف و جنوب به شمال رو از طرف دیگه در می‌نوردید تا این متحدی پیدا کنه بتونه به رویاهای هشل هفته اون کسی که روش نشسته رنگ واقعیت بزنه.
حالا این متحد یه زمانی میتونست آمریکا باشه، یه زمانی میتونست شوروی باشه، یه زمانی کشور عربی بودن، یه زمانی حتی یکی مثل چاوز از اون ور دنیا پا میشد میومد ببینه این صاحب صندلی سیبیل کلوفت عرب چی میگه، حرف حسابش چی، از بغلش چی میشه صابون به نفع کشورش. خلاصه یه مشکل یه مشکل این صندلی صدام بود که انقدر چرخید که دیگه خود اونی که روش نشسته بودم سرگیجه گرفت، نتونست اصلا خودشو نگه داره، کارش به جای رسیده بود دستور حمله به کشور خودش هم صادر کرد. اینجور صندلی ها میدونین چون زیاد میچرخن خطر سرگیجه و توهم رو هم به خودشون میارن، بنابراین استفاده از اونها اصلا و ابدا توصیه نمیشه آقا، نمیشه.
یادم میاد وقتی که صدام سقوط کرد یکی از این عراقی ها رفته بود توی کاخ صدام و صندلی صدام و کش رفته بود، بعد تو اخبار اومده بود نشون میداد که این آقا صندلی صدام و کرایه میداد، مردم میشستن روش عکس یادگاری میگرفتن. حالا ما میگیم کی میشه ایشالله یه روزی برسه که ما هم با این صندلی آقاشون بتونیم عکس یادگاری بگیریم.
بله حالا برو بریم سراغ صندلی های انگلیسی. خانم دختر خانم آقا پسر، مثل همیشه کار کار انگلیس هاست، منطقه صندلی های تأثیر گذار انگلیسی یه نمونه همچین مدلشون با جایی دیگه فرق میکنه. یعنی شما اگه بخوای بری تو بر چیدمانشون یه تعداد زیادی صندلی میبینی که در نهایت به یه صندلی منتهی میشن. بله اون صندلی زیادا صندلی های یه مجلسی هستن به اسم مجلس عوام که توش نخست وزیر یعنی رهبر سیاسی بریتانیا رو انتخاب میکنن که اوشون میشن دارنده، اوشون یعنی اونی که میشینه رون صندلی میشن دارنده صندلی اصلی کشور که الان همین آقای دیوید کامرون نشسته رو اون صندلی. البته ملکه اولی که نخست وزیر انتخاب میشه میاد روی سر اونی که میخواد به این صندلی بشینه یه دستی میکشه تو این مایه‌ای که پسرم آفرین باریکلا اینا، بعد دیگه صاحب صندلی میمونه اون قولایی که حزبش تو انتخابات دادن. کلا کسایی که روی این صندلی توی انگلستان میشینن خیلی باید حواسشون جمع باشه چون یهو میبینی کوچکترین تغییر تو ترکیب نماینده‌های مجلس عوام میتونه باعث بشه که این صندلی پایش در بره، یه دفعه با مغز بخوری زمین. بله بعد ملکه هم که همون چیز دیگه معظم له و ایناست دیگه، همون تخت پادشاهی و تخت نا که گفتیم. بله تخت پادشاهی دیروز راجبش حرف زدیم همونه، یه مایه‌ای تو مایه‌های چیز هم همون آقاشون و ایناست. بله اونم بعد صندلی اوشون هم بعد حواست باشه صندلی اوشونه چون ملکه هستن. یه ویژگی خوب این صندلی اینه که بالاخره متعلق به کشوریه که صاحب حق وتوئه و علارغم اینکه رو نقشه اندازی کله مورچه بیشتر نیست اما تو معادلات جهانی خیلی تأثیر گذاره، خیلی اثر. همینطور که هنوزم که هنوزه هی این جمله به گوشمون میرسه که کار کار انگلیس هاست، این همونه، این کار کار انگلیس ها و اون صندلیشونه. بله
که این همه نبوغ درباره تاج و تخت وراثتی پادشاهی داری، یک مقدار هم چشت را باز کن و دوروبرت را ببین و نبوغت را درباره جمهوری های ارسی به کار بینداز، از جمهوری اسلامی و جمهوری حسنی مبارک و صدام و حافظ و بشار اسد گرفته تا جمهوری کمونیستی رفیق کاسترو در کوبا و جمهوری علیف و جمهوری ولادیمیر پوتین.
دیگه حوصله نداشتیم بگیم دیگه، همه رو شما خودت شمردی کافیه دیگه. آره دمتون گرم، خیلی ممنون، کار من راحت کردی، من خواستم اینا بشمرم همه رو گفتی دیگه. و اما بریم سراغ صندلی های آمریکایی.
ببخشید اگه میشه من میخوام درباره صندلی های آمریکایی حرف بزنم.
چرا اون وقت شما بچه ناف آمریکایی شرمین جان یا صدات خیلی قشنگه؟ چرا
خب فرشید من در این زمینه کلی تحقیقات کردم، میخوام اونا رو در اختیار مردم قرار بدم دیگه.
اوه باریکلا خانم محقق، بفرمایین بفرمایین.
بله. این صندلی ریاست جمهوری آمریکا.
بله.
درسته خیلی صندلی با کلاسیه و شما میتونین با نشستن روی اون لقب قوی ترین انسان جهان روی خودتون بذارین، اما دیدین این بنده خدا آقای کلینتون یه ذره شیطونی کرده بود چه بلایی سرش آوردن.
یه ذره شیطونی که نبود که شرمین جان، یکم بیشتر بود. ولی خب دیگه ماجرا خربزه خوردن و لرز کشیدن دیگه.
بیچاره بیل.
بیل؟
آره دیگه، خیلی بد باش تا کردم، مجبور شد آخرش بهت معذرت خواهی کنه. بعد الان همین آقای اولاند با اون همه ماجراهای عشقیش داره راست راست میگرده، مردم فرانسه میگن مسائل خصوصیش به خودش ربط داره. یعنی چی آخه؟
حالا مردم این کشورم خال زنک نیستن، تو نمیتونی ببینی دیگه این
یعنی
مسئله.
یعنی چی آدم سرنوشت کشورشو بده دست یه مرد خیانتکار، بعد اینکه مثل بیل باشه بیاد مرد و مردونه اعتراف کنه، از مردمم بابت دروغش معذرت خواهی کنه. من واقعا هنوزم لذت میبرم بیلو میبینم.
بیل و ببین ظاهرا مسئله تو صندلی و حرفا نیست، تو جوش چیز دیگه رو میزنی.
همه اینا به هم ربط داره فرشید جان، ببین. صندلی حرمت داره، باید برازنده باشه.
نه بریم آقا، یعنی بریم چی؟ بریم شرمین جان، امشب موفق شدم بحث به این جدی رو به تعالیم خال زنکی آراسته کنم، واقعا جای تفریح داره. بریم بفرمایید. دختر خانم آقا پسرا، این هفته‌ای که گذشت جمعهش خوشبختانه امامت جمعه تهران رو امام جمعه برتر برنامه ما، یعنی حاج آقای احمد خاتمی بر عهده داشتن که ما واقعا از ستاد نماز جمعه تشکر می‌کنیم بابت اینکه نماز جمعه رو به ایشون دادن این هفته. اما حاج آقا در خطبه‌هاش یه نصیحت خیلی خیلی ظریف و مهم به تیم مذاکره کننده و کلا دستگاه دیپلماسی کشور داشتن.
عرصه سیاسی شما نباید کم بیارید، جواب بدید.
راست میگن دیگه، آقایون مذاکره کننده نمیشه که برین جلو بعد مثلا کم بیارین. البته شما کم بیارین، ما به عمدلا در سطح کشور نیروهای کم نیار زیاد داریم. حالا مگه چی شده بود حاج آقا اینا کم آوردن؟
وقتی رئیس جمهور امریکا میاد هر چی اراجیف از دهنش برمیاد علیه ملت ایران میگوید، غرور ملی ملت رو زیر سوال میبره، باید در همون سطح به اونها جواب داده بشه.
حال کردین همچی فک حاج آقا خاتمی آورد پایین؟ اینجوریه دیپلماسی؟ یعنی این حتما نظرمون اینه که اگه دیدیم مثلا روشون باز داره زیاد میکنه چند تا فوش کشتار هم بذارین روش، طرف بفهم با کی طرفه. حتی فقط یه نکته هم حاج آقا گفتم اونم این بود که باید در همون سطح جوابشون داده بشه. فقط سوال پیش میاد برای ما که این اوباما که شما دارید میگید یعنی در حد امام جمعه موقت تهرانه مقامش، که خود حاجی رحسن در مقام پاسخگویی در اومدن بهشون، یا یعنی اینکه نه مسئله چیز دیگه. همین فکرمون درگیر کرد، اگه در هفته‌های بعدی با بدبیروهای جدیدتون این روشن کنین به ما بگین یعنی جوابشو، خیلی ممنون میشیم حاج آقا، لطف میکنین. سلام، با یک بخش خبری کوتاه همراه شما هستیم. معاون سینمایی وزارت ارشاد عزت نفس و عدم علاقه مردم کشورمان به استفاده از خدمات رایگان را به عنوان دلایل عدم استقبال آنان از طرح سلام سینما دانسته، اعلام کرد عدم توفیق این طرح نشان داد مسائل مادی هیچ نقشی در کاهش رغبت مردم به سینما ندارد. و افزود معاون سینمایی وزارت ارشاد در نظر دارد در آینده طرح دو برابر شدن قیمت بلیت سینما را به منظور افزایش حضور مردم در سینماها به اجرا بگذارد. تا بخش بعدی خبر، خدا نگهدار.
کارگاه مقوا سازی بچه های انقلاب به مناسبت حلول دهه مبارک فجر آمادگی خود را برای پذیرش سفارش های ساخت تمثال مقوای امام خمینی اعلام می نماید. تمثال های ما امسال با تخفیف ویژه ارائه خواهند شد. تمثال های مقوای زیبای ما بیان کننده اوج علاقه و ارادت قلبی ما و مشتریانمان به بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی است. مقوا سازی بچه های انقلاب در خدمت شما.
آقا بریم سراغ یه صندلی دیگه، صندلی ایرانی. برو بریم. نظامی مثل نظام ایران یه سیستم 87 رو خودش اختراع کرده که در ظاهر به نظر مدرن میاد، اما در باطن تنها چیزی که نیست مدرنه. تو این سیستم اون بالا یه صندلی هست برای رهبر انقلاب که یه چیزی تو مایه های صندلی الکتریکیه، منطقه الکتریسیتش اونی که روش نشسته رو نمیگیره، بلکه کسایی رو خوش میکنه که بخوان به سمت اون صندلی دست درازی که چرز کنن، مثلا نگاه چپ بکنن حتی. اما سایر صندلی‌های این نظام هم البته به شکلی مدرن چیده شدن و در قالب 3 تا قوه رسمی و 35 تا قوه غیر رسمی به اشکال مختلف رخنمایی می‌کنن. منتها همه اونا باید این نکته رو مد نظر داشته باشن که اونی که روی اون صندلی اصلی و اولیه میشینه به چی اشاره می‌کنه، نظرش چیه، باید کج بدن کج ندن، چیکار کنن بالاخره، چون همه صندلی‌ها کنترل راه دورشون دست اون صندلی اولیه است. یهو یه دکمه رو میزنه چهار تا پایه صندلیشون میره رو هوا. بله و اما باز هم بشنوید از کسی که رو اولین صندلی این انقلاب نشست.
اگر بنا بود که از اول مثل سایر انقلاباتی که در دنیا واقع میشه، انقلاباتی که واقع میشد پشت سر انقلاب یک چند هزار از این پاسب‌ها را در مراکز آمنان دار میزنند و آتش میزنند، تمام بشه قضیه. ما یک حزب را یا چند حزب را که صحیح عمل میکنند میگذاریم عمل بکنند و باقی همه را ممنوع اعلام میکنیم. ما آزادی دادیم و شما نگذاشتید این آزادی باقی بماند. حالا که این طور شد ما انقلابی با شما رفتار میکنیم. ما همین خیال میکردیم که ما با انسان سر و کار داریم، پس با انسانیت رفتار میکنیم. همین شد، ما با انسان سر و کار نداریم.
والا صندلی رهبر اوریجینال انقلاب ایران نمیشه یه صندلی مدرن دونست، نه سنتی، چون درسته که در ظاهر منبر نبود، به کاربرد منبری داشت بیشتر. در هر صورت وقتی این حرفای ایشون آدم میشنوه رسما بدن شروع به لرزیدن میکنه. مثلا من پیش خودم حساب میکنم اگه ایشون با این درجه از عصبانیت و بی‌حوصلگی که تو کشور داریشون داشتن، حتما جاشون هم به صندلی ناراحت بوده، الانم بودن، کنم کلن برای حل تمام مشکلات کشور اعدام و سرلوحه کارشون قرار میدادن. مثلا میرفتن بهشون گفتن آقا زندان ها خیلی شلوغ شدن، میگفتن خب زندانی های اضافی رو اعدام کنین، یا میگفتن حاج آقا با این خانمای بد حجاب چی کار کنیم، میگفتن این سوال کردن داره، اعدامشون کنین خب. یا مثلا ازشون پرسیدن رهبرا این جوونا ازدواج نمیکنن چیکارشون کنیم، میفرمودن چند تاشون رو جفت جفت اعدام کنین تا حساب کار دستشون بیاد. به طور کلی باید گفت خوبه باز از ایشون در حال حاضر فقط صندلیشون باقی مونده، خیلی خطرناک بودن خب.
یه صندلی دیگه هم بگیم، هیچ ربطی به صندلی‌های قبلی که گفتیم نداره، صندلی لهستانی. صندلی هم هست به اسم صندلی لهستانی، قدیما تو ایران زیاد بود، الان هم اگه برین یه سری جاها میتونین پیدا کنین، تو این اروپا هم زیاده. خیلی هم صندلی خوبیه، اصلا به قدرت و مال و ثروت و نمیدونم جاه و این چیزا، این حرفایی که زدیم ربطی نداره. پیشنهاد ما اینه که همه اونایی که به صندلی علاقه دارن یکی از اینا بگیرن بشینن روش. هم صندلی راحتی هم نیست، من نمیدونم چرا، چوبی و سفت، و اونی هم که روش میشینه بخواد، یعنی بخواد واقعا دلش هم بخواد، نمیتونه احساس قدرتمندی و حکمرانی بکنه. ولی خب صندلی خوشگلیه دیگه، صندلی لهستانی حتما شنیدین، دیدین، میدونین دیگه، به خصوص واسه نگاه کردن خیلی خوبه. بعد عرض به حضورتون که یعنی اگه یکی بگه بشینه رو صندلی لهستانی، مثلا چه میدونم کتابی بخونه، عینک هم بزنه، مثلا یه پی پی ام بکشه، شما نگاش کنی لذت میبری، از این لحاظ ای بد نیست.
شنگ لکن اشک بیداره
منی از هیچ کدام اینا که خیر ندیدیم که آقا. البته زمان اون خدا بیامرز وضع خیلی از امروز بهتر بوده. خود بنده جوان که بودم هنر میکردم آقا، مای 500-600 تک تومانی در میآوردم ولی آقا زندگی میکردم آقا، یعنی خوشبخت. آن نور با قبرش بباره، این اعلی حضرت اینقدر به این مردم داد خوردن سیر شدن، خوشی زد زیر دلشن دیگه. بعد که این بلای آسمانی آخوندی نازل شد دیگه، تازه ملت فهمیدن که چیکار کردن با خودشان. آجا یه چیزی من به شما بگم، بین خود من باشه، نزدیک بود بنده بشم سلمانی مخصوص دربار اعلی حضرت. بله پس چیا، یک چند باری هم حتی دربارم شرفیاب شدم، عکسم گرفتم با ایشان، ولی ترسیم برحال از ترسم همه رو سوزاندم دیگه اول انقلاب. بله این ببین، این دفعه همین پایین تر باشه بهتر نیست؟ این نه دیگه، ببین صورت تو لاغره، این صورت تو رو پرتر میکنه دیگه. خب بله آقا جان، تخصص زیبایی هم دارم ها، علکی نیست که. به سر تو رو بگیر پایین بزن این. خب جان هر کی اون بالا باشه، خب با آدمش بستگی داره دیگه. البته اون بالا که میری میشینی یادتو میره دیگه کجا بودی، کی بودی، چه کار میکردی. اعلی حضرتو که میبینی یا میدیدی نجیب زاده اشرافی بود، میدنه شاه بودن یعنی چی. اینا چیه، یه مشتر پتاقانه آقا. بله کلن آدمیزاد جماعت جنبه نداره که، اینا بدتر از همه. از بعد از اعلی حضرت برای بنده بهترین صندلی آقا، بهترین صندلی، همین صندلی الان جناب عالی باسن مبارک گذاشتی روش. بله پس چی آقا، همین زندگی من از همین صندلی میاد دیگه. به خدا جان فرق وسط، فرق وسط کم قدیمی شده، همین که به شما نمیاد که آقا. آقا بذار من قشنگ الان برای تو تافت بزنم، بدمش بالا ببینی چی موی درجه یکی میشه. علی آقا، علی تا تافت برای فدنم از او بالا آقا، او بالا نیدینی او بالای دیگه. اویه بوده ببینم چی؟ نردبان مغازه بغله، تو خجالت نکشی مغازه بغل نردبان ندی نمیری بگیری تو؟ حتما باز ترا گفتن گایی می حال با هم زنی ها. بوده بیدینم، بوده برا بگیر. خب آقا ببخشید، بزن من از این تافت بزنم برای تو. جان بله تافت که اینجا داشتم، خودم می دانستم دیگه، میخواستم این پسر خیلی بهش خوش نگذره. چند ساعت یه بار یه تشر اینجوری خوبه دیگه، بفهم خانه خاله نیست اینجا. ها اینم از این، اینم از اون طرف. به به مدل به این میگن دیگه. خب بفرما آقا جان، بفرما چی شد پسر؟ نردبان بابا دی؟ خب بنه اویه کنار دیوار. قابل ندار آقا، به خدا قابل ندار. نخوای آقا، بنه اویه اویه. بله همون مثل همیشه دیگه. باشه تو رو خدا. بله علی ایتو چایی دمه کن، بعدم بشو حسن آقا شینی فروشی نیم کیلو خامه‌ای بگی بدینم. خدا آقا، خدا حافظ شما آقا، خدا حافظ.
سلام 2131 را با مروری بر مهمترین عناوین خبری ساعات گذشته آغاز می‌نماییم. تجدید میثاق رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت با آرمان‌های بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی و توصیه کارشناسان به اعضای دولت مبنی بر اینکه حالا با همه آرمان‌ها هم تجدید میثاق نکردیم. تعطیل شدن مدارس 11 استان کشور در اثر برف و سرما و برگزاری مراسم شادی و خوشخوابی در نواحی شادی خیز دانش آموزان این استانها و رسیدن غلظت گرد و غبار در هوای سیستان به 24 برابر حد نرمال و خوشخوابی جمعی از مسئولین از کسب این دستاورد بزرگ و به یاد ماندنی. سرتیتر مهمترین خبرهای شب و روز گذشته را شامل می شدند.
گزارش ویژه خبری.
خبرنگار واحد غیر مرکزی خبر به سراغ یکی از مدرسین زبان در صدا و سیما رفته بود تا در محضر ایشان و با توجه به متد جدید و مبتکرانه آموزشی وی سطح زبان خود را بالا برده گزارشی نیز تهیه نماید. آقای مدرس زبان اینگونه با متد انحصاری خودش لغات جدیدی را به خبرنگار ما یاد داد.
اینجوری به معنی جراحت، اینجوری مجرور شد. چه جوری؟ اینجوری مجرور شد. بند هم شد تا اند. هدینگ تیتر عنوان هدینگ اول هر ریدینگ. فلکسیبل انعطاف پذیر هم شل هم ول و بالاخره ریلیز آزاد کردن، آزاد میشه از همه چیز.
در پایان خبرنگار ما که پس از بهره بردن از آخرین متد آموزشیه این استاد خود را سرشار از دانش زبان انگلیسی میدید به نزد استاد رفته از ایشان پرسید مثلا آیا میتوان با الاغ یه دانکی چلاغ کلمه خر را یاد گرفت، که به یادآور شد خبرنگار ما هم از نبوغ خاصی برای توسعه دادن این متد انحصاری ایشان برخوردار است. خبرنگار واحد غیر مرکزی خبر در محضر استاد در حال تلاش برای به یاد آوردن زبان فارسی بعد از پایان کلاس استاد.
همکنون در خدمت کارشناس امنیتی انتظاماتی اطلاعاتی ترافیکاتی برنامه جناب آقای جناب سرهنگ.
بله
سرهنگ ما بگوشم.
منم سلام عرض میکنم و امشب میخوام نتیجه یکی بله؟ از پاتک های اخیر پلیس رو در شمالی کشور خدمتی شما عرض کنم.
آره پاتک خیلی خوبه سرهنگ، بگو ببینم به چی حمله کردیم، به چی پاتک زدیم.
عرض کنم که چند روز پیش مراقبت های دقیق و کلاس بالای پلیسی همکارانی من در پلیسی مازندران نشون میداد
بله؟
که در یک از ویلاهای منطقه عباس‌آباد حرکاتی مشکوکی مشاهده میشد. با توجه به اینکه ویلاهای خالی این منطقه همه تحت نظرن این تحرکات به فرماندهی گزارش میشد. در نهایت چند شب پیش مامورانی شجاعی پلیس به این ویلای مشکوک پاتک میزنن و مشاهدات اونها صحت گزارش های پیشین را تایید میکنه.
سرهنگ بگو من طاقتشو دارم. بس. تو ویلای آدما رو میبردن، کلیهشون رو در میآوردن میفرستادن خارج.
نه خیر، نه خیر.
کودکان خردسال رو تیکه تیکه میکردن به صورت بسته‌بندی شده میفرستادن کشورهای عربی.
نه خیر آقا جون، حرفا چی از شما میگو؟
چی؟
تو این ویلای مهمونی مختلط دختر و پسر برگزار میشدست که همه اونها جوانان تهرانی بودن. حدود 20 نفر در این پاتک دستگیر شدن.
خسته نباشی سرنگ، بله. تمام مهمونی بوده تو ویلای.
بله دیگه، مهمونی دختر و پسر مختلف تو ویلای شمال معنا ندارد، خلاف قانونه. من همینجا از فرصت استفاده کنم و از هموطنانی که در شمالی کشور ویلای خالی دارن خواهش کنم در انتخابی نگهبان برای ویلا خودشون دقت کنن، چون مشاهده شده است که نگهبانای سودجو ویلاهای اونا رو برای مهمونی‌های آنچنانی در اختیاری جوانان تهرانی قرار میدن.
بله با تشکر از سرهنگ و تقدیر از دلاور مردان نیروی انتظامی تا شبی دیگر و برنامه دیگر، خدا نگهدار. سرهنگ ما همچی گفتی پاتک، ما گرخیدم
آقا
از این چهار تا دونه دردادافو گرفتی بگیم کنیم هنر کردیم.
درست صحبت کن آقا جون، اینا مأموریت های تعریف شده نیروی انتظامیه.
بله خسته نباشید واقعا.
یعنی
حالا سرهنگ بگذاریم، حالا شما نگهبان ویلاها رو نداریم، ما با بچه ها میخواییم بریم شما بریم توی ویلاهای اضافه.
آقا خجالت بکش، من نمیتونم شماری متهم رو به شما بدم.
متهم چی؟
این نگهبان بازداشت شده سلام.
چه بهتر سرهنگ، کلید ویلا رو ازش بگی بده بریم، یا حالی بکنیم خودتم بیا دیگه سرهنگ.
من واقعا نمیدونم دیگه به شما چی بگم.
انقدر سخت نگیر، انقدر به دنیا پشت نکن
آقا جون. یعنی
دنیا
چی؟
هم به تو پشت میکنه.
من رفتم آقا جون، من رفتم. ای بابا
بیا بریم تو جنگلای عباس‌آباد سر یه کبابی ردیف میکنیم.
شما تشریف بتونم ببرید بنده نمیام. بفرمایید
مجردی هم میریم سر اونجا دافاف هم ردیف
زشته آقا جون این حرفا بابا. شما شرفی نکن، خجالت بکش آقا.
باست آقا کلید رو دست کن بیاد سر.
عملیاتی نفسگیر، نبردی نابرابر، آنها با دندانهایشان به استقبال شما میآیند و تا همه چیز را پا به پاره نکنند کوتاه نمیآیند. عملیات موشی روایتگر جدالی است بین موش و انسان، هیچ کس را از موش ها رهایی نیست. در عملیات موشی وقتی موش‌ها به شهری حمله می‌کنند، تنها چاره کار فرار است و عملیات تنها یک عملیات موشی است. نبرد بین کماندوها و موش‌ها داستان عملیات موشی است. تماشای این فیلم صرفاً به افراد بالای 30 سال و در ساعات روشنایی روز توصیه می‌شود. عملیات موشی.
دفت میشه صبح فردا زیر آوار اخبار، توی تیتر روزنامه ها دیروز هی میشه تکرار. از دروغ ها جدا میشم، از دست غم رها میشم، میگذره امروز و فردا،
میشیم پای رادیو پس فردا، میشیم پای رادیو پس فردا. تو از همه صندلی ها بگیم، از همه صندلی ها، از لرزیدن رو صندلی دندون پزشکی تا شق و رق نشستن رو مبلای فرانسوی. اما اولیش هم میخوایم بریم سراغ صندلی دندون پزشکی.
وایسا آقا، خانم وایسا، چه فرار میکنی؟ رفتن همه. الو بابا، حرف شما زدیم. اه کسی نخواد شما رو به زور ببره دندون پزشکی که حرف صندلی شه. بله میدونم این صندلی اصولا خیلی وسیله عجیب و غریبیه، یکی از راحت ترین ریلکس ترین صندلی های عالم هستی خداییش. شما میتونی اثر روش بگیری بخوابی تخت. منتها از بس این فضای دندون پزشکی ترسناکه، از بس این وسیله ها و این دستگان، از این سر صدا ها اینا، بعد دندون پزشکای عزیز هم بعد از سلام علیک با برحال سلام علیک که باید میکنم میشینیم اونجا، این چیزا رو میکشن رو تو اینا، این پارچه هر و اینا، با تمام وسایلشون ماشالله هزار ماشالله تشریف میبرن ته دهان آدم نرسیده به حلق تا بخوام مشکل ما رو حل کنن. اینه که 99% ما انسان ها با دیدن این صندلی به یاد مامانامون میافتیم، حتی دست و بامون شروع به لرزیدن میکنه دیگه. یه کاربرد دیگه این صندلی هم اینه که این دندون پزشکای عزیز قیمتشو میکوبن تو فرق سر مریضای بیچاره. همجوری مثلا دراز کشیدی رو صندلی، به دکتر میگی راستی دکتر جان میشه یکم حالا به ما تخفیف بدین، این دفعه ماشاءالله گرونم هست دیگه. میگه عزیز من، شما میدونی این یونیتی که روش نشستی چقدر قیمتشه؟ بله یونیت صندلی کجا بود اصلا؟ اصلا برمیخوره بهش میگی صندلی. و زین پس به جای صندلی دندان پزشکی بفرمایید یونیت، وگرنه دکتر دندون عقلتونو میکشه، جفتش هم با هم میکشه. گفته باشیم یونیت.
اصلا رو بدترین صندلی عمرم، صندلی دندون پزشکی، 4 تا دندون عقلم رو یه ایجا کشید، الان 8 ساعته دارم درد میکشم، فرشید خوبم نمیشه.
میدونم چی میدی. وای سر میشه و تج میشه دندون اینطوری و نمیتونی حرف بزنی، لولو چه آویزون. وای میدونم چه حسه. باید صندلی هواپیما آقا جان، آقایان خانم ها دختر خانم آقا پسرا، این شرکت های هواپیمایی یه رقابتی بینشون افتاده تو تنگتر کردن این فاصله صندلی هواپیما انگار، یعنی هی فاصله رو هی تنگتر میکنن، بعد از اون طرف امکاناتی میذارن برای پرداخت بیشتر در ازای هر میلیمتر یا سانتیمتر بیشتر جای اضافه. یعنی من فکر کنم این شرکت‌های هواپیمایی تا چند وقت دیگه یه ردیف ایستادن بذارن، یعنی که بگن کارخونه‌های هواپیماسازی یه چند تا صندلی مثلا رو سقف هواپیما هم کار بذارن تا مسافر بشونن روش. کاری نداره که واسه اونایی که رو صندلی سقفی میشینن دو تا کمربند اضافی میذارن، گاهی کاپیتان یه پیچی میده و هواپیما برعکسش میکنه، این مسافر معکوسا هم حس عادی نشستن بهشون دست بده. ها کلا صندلی‌های هواپیما معمولا هم گفتم دیگه، هم کوچیکه، هم تنگه، هم خیلی سفته، هم خیلی ناراحته، هم جا پاش کمه، اصلا یه وضع چی آخه. تو ایران هم که خیلی وقتا صندلیتون تکیه میدی پشتش میره عقب، میره عقب، همینجوری برسه به پای مسافر پشتی، ماشاءالله خیلی هم که از رعایت نمیکنن همینجوری میان تو شکمه.
خدایش نفهمیدم این حکمت علاقه خانمای یکم سن و سالدارتر به این مبلای ناراحت استیل چیه؟ بابا آخه آدم روی چیزی میشینه که راحت باشه دیگه. چی ان آخه این مبل آدم میشینه روشون انگار عصا قورت داده. به من اگه باشه ایشالا تو خونه آیندم حتی تو پذیرایی خونه من مبل راحتی میذارم، مهمون میاد راحت لم بده بابا. بعد ما که با وزیر وکیل رفت آمد نداریم، همین دوستای خودمون و دایی منن، با فامیل شوهرم هم که من اصلا نمیتونم کنار بیام، فامیل منم که همه طرفدار راحتی ان، حل دیگه. چقدر سخت میگیرن بعضیا.
انتظارش رو نداشتم، باز یه فنجون پر قهوه روی میز جلوت گذاشتم، باورم نمیشه رفتی، صندلیت خالی میمونه، نمیتونه شوق دستام تو رو اینجا بکشونه.
ببین آرتا جون، این صندلی صندلی داغه، نمیتونی روش دیگه دروغ بگی.
بابا من نمیخوام روی صندلی بشینم، مگه زور سعیده؟
معلومه که زوره، وگرنه اون اتفاق میفته.
نه 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 نه، من نمیخوام اون اتفاق بیفته. نه
حتما باید بشینی روی این صندلی، بشین ببینم.
آبا سعید قول میدونه اتفاق نیفته؟
اگه بشینی نمیفته.
باشه باشه باشه، بیا.
میدونی این صندلی چه قانونی داره دیگه؟
چه قانونی؟
قانونش اینه که هر چی دروغ بگی هی داغ و داغتر میشه.
ای بابا خب پا میشم، پس چه کاری آخه؟ اه 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 چی شده؟
گور خوندی آرتا جا، این صندلی دیگه قفل شد، دیگه نمیتونی هر روز بلند شی تا به همه سوالا درست جواب بدی.
خب بابا باشه، بپرس ببینم حرف حساب چیه.
خب تو وقتی با شرمین رابطه داشتی بهش خیانت می‌کردی؟
من به اصلا ابدا.
واقعا؟
آخ دوختم چه داد.
بله دیگه، به خاطر اینکه دروغ گفتی.
عجب بساطی. خب ببین همون دختر اوکراینیه دیگه، چی دختره بود، همسایه‌مون بود، اون بعد اون خانم همکارمون بودش دیگه، همین دیگه.
بله بله، خسته نباشی واقعا آرتا جان. سوال بعدی، تا حالا چند تا از گزارشات قلابی بودن؟
من گزارش قلابی اصلا حرفش نزد سعید، من آدم حرفه‌ای هستم. سوختم.
حقیقت رو بگو، حقیقت
چیزه. من واقعا خیلی دوست دارم گزارش قلابی بدم، ولی چند بار تا حالا خواب خوندم نرسیدم برم گزارش بگیرم. رفتم چند تا بچه من علاقه بودم تداشون رو ضبط کردم، فرستادم واسه فرشید. ببین واقعا قصد بدی نداشتم.
عجب آدم. ببینم چند بار تا حالا زیرای فرشید رو زدی؟
چی من زیرای
بگو، حرف بزن.
بیشتر از چند بار نمیدونم، یادم نیست، خیلی زیاد بود.
باشه باشه، زیراب من رو چند بار زدی بگو ببینم.
برو بابا زیراب تو رو چرا من بزنم آخه، تو اصلا زیراب زدن داری؟ ببینم اصلا داغم نشد، اصلا هیچی نشد.
خب حالا بگو ببینم، اون دفعه که فیسبوک من هک شده بود کار تو بود نه؟
این چه حرفیه؟ باشه باشه باشه، داغ نشد. ببین من میخواستم شوخی کنم، ما جنبه داشته باشه.
یعنی اون ایمیل های عاشقانه که به اسم من برای دختره فرندیسم رفته بود کار تو بود؟
ببین فقط واسه خنده بود، خیلی کار بامزه کرده بودم. آره
خب دیگه، کار من تمومه، تو رو با صندلی تنها میذارم، صندلی خودش دربارت تصمیم میگیره.
نه یعنی چی آخه، من راستشو گفتم دیگه، باز کن بریم بابا.
نه آرتا جان، این صندلی دو منظوره است، الان دیگه تبدیل شد به صندلی مجازات.
بله.
البته نگران نباش، وصل میشه به برق فشار قوی، زود کارشو انجام میده.
نه سعید بابا، چه بله. بله. جنبه سعید وایسا،
خدافظ
سعید. سعید کمک 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 کمک. ای وای ای وای، من کجا بودم؟ سعید کجایی؟ صندلی کو؟ اوه اوه اوه، یه دقیقه آدم تو این رادیو سرش میذاره میخوابه بمیشه خوابهایی میبینه ها. وای نکنه تو خواب حرف زده باشم. بذار برم ببینم این سعید پیدا کنم، اگه اینایی که تو خواب گفتم و شنیده باشه بیچارم که. سعید 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 کجایی بابا؟
من رو عجیبترین صندلی هایی که نشستم صندلی ناظم مدرسه‌مون و مشاور پایمون و مدیر مدرسه‌مون بوده، باشونم عکس دارم قاب کردم رو دیوار.
بعضی صندلی ها هستن اتفاقا انقدر خوشگل زیبا و شیکن، اوه قیمتشون هم سر به فلک میزنه. از اون بی ام وی تو هم قیمتشون بیشتره ها.
ماشین فرشید منافی، هم بوق داره هم صندلی، صندلیش هم فنر داره، نشستنش خطر داره. بم 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 بم.
خیلی ممنونم از این دندن آخرش، خصوصا که شعر گفتین برای ماشین بنده. اما بریم سراغ همون صندلی اتومبیل اتفاقا.
یادش بخیر اون قدیما که 90% ماشینایتون پیکان بود، یه سری پیکانا صندلیشون پژویی بود، بعد صاحباشون هرچی با فخر به بقیه این مسئله رو اعلام می‌کردن که مثلا صندلی ما پژویی. اما یه نکته خیلی مهم درباره صندلی ماشین تو ایران اینه که برای خیلی از ماشین‌دار ایرانی نشستن رو صندلی روکش نکشیده ماشین یه چیزی تو مایه فوش ناموسیه. یعنی شما مثلا رفتی ماشینت از نمایندگی تحویل گرفتی، نوتر و تمیز صندلی‌ها مشما کشیده. اولا که تا یه ما دو ما مشمای صندلی‌ها رو نمی‌کنین تا همه بفهمن ماشین تو صفره، بلکه تا یه
یه سال. بعدم اینکه مشمعای آجلاش رو به شرطی میکنین که بلافاصله مثلا یه دست روکش ترتمیز نو بره روشون. چرا؟ چون اگه روکش نکشین، روکش صندلی ماشینتون تیکه تیکه میشه، دیگه اصلا ماشینتون به درد نمیخوره. اینه که شما وقتی میری یه ماشین 10 سال کار کردن میخری، میبینی آقا روکش صندلیش فابریکه. حالا اینکه کل ماشین 10 سال 15 سال خدمت داره از اهمیت نداره که روکش صندلیه که میره تو چش مردم. بله. نیمکت مدرسه هم یه مدل صندلی برخودش. آقا ولی نیمکت هم نیمکت های قدیم ها، همچی سه نفر ما رو میچپوندن توشون، از همون هم میخواستن با هم دوست باشیم که هم آدم فهم میکرد مثلا این نیمکت ها حاجت میدن. حالا جدا تقلب نوشتن رو نیمکت ها یا قایم کردن خوراکی توشون و اینا، که لذت بخش ترین کارهای دوره مدرسه یادگاری نوشتن روی نیمکت ها بود، که حتی خیلی هاشون شاید سالها میموندن، بچه های جدیدتر هم میفهمیدن که قدیمی تر ها چیا نوشتن واسه شون. یکی از مسائل مهم نیمکت هم نیمکت های تای کلاس بود، که اصلا یه ارج و غرب خاصی داشته، هر کسی سعادت نداشت اونا بشینه، که یه سری بچه هم در ضمن خیلی علاقه داشتن روی نیمکت ها را برن به جای اینکه روشون بشینن. ای بابا یادش بخیر.
حرف نیمکت شد، یاد این نیمکت های پارک افتادم من. هرچی باشه بالاخره ننجون من که از نشستن روی این نیمکت ها خوب جواب گرفته، الان این مهندس روافی که تبدیل شده به یار قاره ایشون، اصلا نیمکت نشینی تو پارک پیدا شده. من که والا هیچ وقت از نشستن روی نیمکت های پارک خاطره خوشی نداشتم. یه بار که با یکی از دوستام یه دقیقه رفتیم تو همین پارک محلمون نشستیم، آقای مامور نیروی انتظامی چیزی نمونده بود به عنوان دختر فراری دستگیرمون کنه. یه بار دیگه‌م که اون وقتا که خیلی جوان بودم پای پسرمون رو قرار گذاشتم، به محض اینکه نشستم رو نیمکت فهمیدم نشستم روی آدامس تازه چسبونده شده و همون مسئله باعث شد هم قرارم به جایی نرسه، هم یه مانتو بهم خسارت زد.
صندلی انتظار تو باز منو تنها نذار، من که عاشق تو هم همیشه به یاد تو هم همیشه به یاد تو هم نرو ازم جدا نشو، من از تو هم من تو هم منو ببخش منو ببخش به سادگی منو
بله. همکنون در خدمت حاج آقا اندل‌مؤمنین هستیم در برنامه گل‌های منبر و به اتفاق معظم‌له اومدیم به یکی از سینماهای جشنواره فیلم فجر. به به حاج آقا واقعا زحمت کشیدین، من اصلا باور نمی‌کردم شما قبول کنین تشریف بیارین. بله
واقعا که ما این حرفا حالمون نمی‌شون، سوغات ما رو از دهان آمریکای ملعون در آورده، اون رو زود رد کن بیاد ببین.
حاج آقا حالا صبر کنین شما، من بعد از برنامه میرم خدمتتون.
تقریباً بعیدا می‌خوای به این بهانه سر ما رو گرم بکنی، سوغات ما رو ببری بده به اون اسرائیلی؟ تقریباً بعید
حاج آقا این حرفا چیه؟ این صحبتی اصلا مال شماست حاج آقا. حاج آقا حالا احساستون چیه درباره این که اومدین توی صفحه بلیط فروشی جشن
بگیرید؟ شنیده بودیم دیگه حالت برادر، شنیده بودیم این صفها خیلی صفهای پربرکتی، گفتیم بیایم هم به امور برنامه برسیم هم ببینیم کسی هدایت ارشاد چیزی نمیخواد. حتما باید از اینجا رد بشی شما دیگه، اون رو هم انجام بده.
اجازه بدین حاج آقا من از این خانم بپرسم ببینم که ببخشید خانم این صفحه بلیط فیلم متروپول دیگه؟ بله
بله
بله دستتون درد نکنه، دستتون درد نکنه.
بله چه میگه با اون معامله؟
بله حاج آقا سوال کردم ببینم برای چه فیلمی ما اومدیم تو صف وایسادیم. بله
جوهرتی از نامحرم سوال میکنه، سوال داره به ما میگه ما میپرسیم. خب حالا این معامله رو همینجور بفرست بیاد اینجا ما به سمت ما تا ارشادش.
حاج آقا من که نمیدونم این سوال داره یا نه، خب من چی
سوال داره؟ این از چشماش معلومه، برا جلو ببینم برا
چی بگم آخه چی ده. ببخشید خانم ایشون حاج آقا اندل‌مؤمنین هستن، کارشناس ارشد سینما و خیلی چیزای دیگه، شما سوالی چیزی ندارین از ایشون؟
بله.
حاج آقا بعد شما چه سبکی رو توی سینما دنبال میکنیم؟
سبک خیلی خاصی رو دنبال نمیکنیم، کلا در هم همه چیز رو دنبال میکنیم. ولی الگوی ما در زندگانی برادر رضا مارمولک هستن. ما این فیلم رو هفته چند بار با خانواده تماشا میکنیم.
نه حالا چی بگم حاجی، چیزی با کلاس سر بگم. بله حاج آقا علاقمند سینمای عباس کیارستمی هستن. طعم گیلاس رو خیلی دوست دارم.
بله طعم گیلاس، طعم آلبالو، طعم شفتالو، همه رو دوست دارم.
بله حاج آقا خیلی شوخ طعم هستن.
بله ببینید حاج آقا، مثلا من خودم عاشق فیلم کیمیایی هستم. هنوز اون روح قدیمی که تو فیلماش هست به من جون میده. اون روابط و مناسبات بین کاراکترها که به هم دیگه خیانت میکنن، به هم فحش میکنن، دلتنگ میشم با دیدن فیلم.
خب اگه دلتنگ میشید چرا نگاه میکنید؟ این کار معصیته دیگه. این چیزها باید دل آدم رو باز بکنه. ما خودمون مثلا سبک این برادر تام و خواهر جری رو خیلی میپسندیم.
حاجیه نه حاج آقا، منظورش اون تام و جری که شما فکر میکنی نبود البته.
بله این برادر تام و خواهر جری مستاق انسان کامله. در بفرمایید انسان کامل کسیه که هی تو سر هم نوع خودش میزنه، هی دنبال سر او میکنه، اما در نهایت ببند با او پیوند خودش را حفظ.
بله
این دو همین جورن، هر بلای هم سر هم میارن اما هم دیگر را نمیخورن.
بله حاج آقا، من واقعا تا حالا اینجوری بهش نگاه نکرده بودم.
بله خب حاج آقا، اگه اجازه بدین که با یکی دیگه از این دوستانم یه مصاحبه‌ای داشته باشی. بله دوستمون الان اومدن، گفتن که یه سوال دارن از محضر شما. بفرمایید دوست عزیز، بفرمایید.
حاج آقا سلام عرض می‌کنم، می‌خواستم ببینم بعضیا با نوامیسشون میان سینما، بعد رو همون صندلی‌های سینما دیگه کارهای چیزو بیناموسی و اینا. این حکمش چیه حاجی؟
این حکمش اینه که همون صندلی سینما را بکنی توی
بخوبی توی سرشون. بله
با تشکر.
اینا چیه میاره برای ما؟ جالب نمی کشید؟ این کلام سخن ما را پاره میکنه. بله عزیزم میفرمید.
بله
الو عزیزم سلام. چیه تو بپوسیدم؟ من اینجا حوصله هم سردم. خیلی میاد آخ چیه تو پنج دقیقه دیگه میبینم
بچه
من جا میکس برم نام زدم.
بله خیالت راحت باشه.
راحت باشه نام زده که تو نمیدانه این نام زد داره آوردش از ما سوال کنه، وقت ما رو تلف میکنی.
من شناسنامه هاشونی که دیگه چک نمیکنم که
ما اصلا به سینما نمیایم. اون سوغاتی ما رو بده ببینم ما داریم
میریم. بابا بیا حاجی، بیا بگی بابا کشتی منو. بیا
بگی چیه؟ بوی گند میدهی
چیه دیگه حاجا؟ ما گفتیم که سوغاتی مربوط به شکم باشه، بزرگم باشه. من مثلا همبرگر آوردم از آمریکا دیگه. ببخشید دیگه فلان مال
چند ببینم اتفاقا داشتیم دفع میکردیم.
آجی کجا داره میری؟ سینما چی بس؟
سینما نمیایم، به جاش این همبرگر آمریکایی را با شعار مرگ بر آمریکا میل میکنیم.
وایسا حاجی بابا،
مرگ بر آمریکا.
حاجی شعار بی خیال حاجی، بلکن بی خیال حاجی بابا،
مرگ بر آمریکا.
حاجی شعار بی خیال شعار حاجی بسی جا بکنه با آخری ما میافتن دنبال من. حاجی جون
آقا بابا بشون جماعت هم مرگ بر آمریکا.
حاجی یواش بابا، حاجی شرده پا میکنیم.
سلامون علیکم، ببخشید این مال کدوم پایگاه جای کیکوسوندی سوند بیچ میده؟ ما هم به اینجا اسم نمیسیم برادر.
آره حاجی گاهمون زایی بیچی برای من سوی تمام
میده. بر آمریکا
بپنده اشتباه شده، تمامش کن حاجی. بخور بره بابا
حاجی، بر آمریکا
بابا بخور بره حاجی.
شمو سر حالی ما کل دنیا فرداری، هر کی هر چی خواست ما اینجا داریم، انگار رو زمین نیستیم و فضایی.
یه روز دیگه هم با خراش نزدیک شده، بازم من و تو موندیم و هزار تا حرف نگفته. انقلاب ها مثل یه موج بزرگی هن، مثل یه هجوم ناگزیر به یه صدی که شاید یه روزی تسخیر ناپذیر به نظر می اومده، اما پیدا شدن یه رخنگاه یا یه روزنه تونسته مردم امیدوار کنه به این که با مشت بکوبن به این دیوار سنگی تا بریزه پایین.
تو تاریخ انقلابای زیادی صورت گرفته، انقلابای زیادی هم بودن که پیروز شدن، اما پیدا کردن انقلابی که به اون آرمانهای اولیش رسیده باشه اصلا کار آسونی نیست. مشکل اینه که مردم با مشتهاشون به دیواره بتونی سد میکوبن و وقتی که با هم متحد میشن میتونن سد رو بریزن پایین، اما اون مردم نمیدونن پشت دیوار اون سد چی انتظارشون رو میکشه و همینه که همیشه خیلی از انقلاب‌ها رو علارغم خوشباوری‌های اولیه تبدیل به یه خاطره تلخ جمعی میکنه. در هر صورت دیگه اون روزا گذشتن، تاج و تخت ها رفته و سال هاست که منبرها و بیت ها برای ما تصمیم میگیرن. برای ما مردم اما چیزی که مهمه ایرانه، چون ایران خونه ماست، جایی که امید رو به ما هدیه میده.